در دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ همچنان در کنار ما بمانید.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
امروز هم در کنار شما بودیم از تهران، استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ از ساعت 14 تا به این لحظه. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فراهابادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگ پخش مجید ابراهیمی شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ، شبهای فرهنگ، تقدیم به لحظه های شما. شب بر شما خوش.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارم، یک کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شبهای فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شبهای فرهنگ خوش آمدید.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. درود بر شما هموطنان خوب و نازنینم، هر جا که هستید امیدوارم تندرست و شادکام باشید. بذارید در این نوبت باز با غزلی از حافظ شیراز آغاز کنیم. حافظ که زبان چند لایه و زیبایی های منحصر به فردی در شعرش هست و مفاهیم متعدد و متنوع، جهان های موازی و لایه های مختلف. غزلی که انتخاب کردم و براتون میخونم. ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. دل بیمار شد از دست، رفیقان مددی، تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم. آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت، بازش آرید خدا را که صفایی بکنیم. خشک شد بیخ طرب، راه خرابات کجاست، تا در آن آب و هوا نشو و نمایی بکنیم. مدد از خاطر رندان طلب ای دل، ورنه کار صعب است مبادا که خطایی بکنیم. در ره نفس که از او سینه ما بتکده شد، تیر آهی بگشاییم و قضایی بکنیم. سایه طایر کم حوصله کاری نکند، طلب از سایه میمون همایی بکنیم. دلم از پرده بشد، حافظ خوش لهجه کجاست؟
برنامه امشب رو با غزلی از حافظ با صدای دلنشین آقای کاکاوند آغاز کردیم و در ادامه گفتگوی آقایان کاکاوند و عبدالجبار کاکایی رو تقدیم شما میکنیم با موضوع بررسی متن ترانه گلپونه ها. تا نیم ساعت پیش رو همراه ما باشید.
نیتایی که ایجاد میکنه در خودش، تدائی هاش، این که ما که این اثر رو شنیده ایم که اینجور به دلمون می نشینه هر بار که دوباره می شنویمش. البته صحبت های تخصصی فراوانی در حوزه هست، شاید یک نفر بگه همش با هم، ولی این که آثاری هستن در موسیقی هر دوره که ثبت میشن در حافظه اون نسل و شاید تا سالیان متعدد متمادی همچنان اثر روز اول رو بر جمع میگذارن، تردیدی درش نیست. در این جلسه یکی از آثار زیبای موسیقی روزگار خودمون رو قرار در محضر استاد عبدالجبار کاکایی از دید ظرفیت‌های کلام و تطبیق کلام با موسیقی بررسی کنیم. درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم، عرض سلام دارم خدمت اهالی غزل و موسیقی و هنر. عرض کنم خدمتون که کاری که بررسی میکنیم شعرش رو خانم هما میرافشار گفته، حسین پرنیا آهنگسازی کرده. بعد از زلزله بم، اون اتفاق تلخ که باعث از دست رفتن خواننده نامی کشورمون ایرج بستامی شد، شاید در شکل بسیار وسیع این کار بیشتر از قبل شنیده شد. روایت شعر یک روایت میشود گفت معمولیه، حدیث نفسه، به نوعی شاعر از تکرار و ملالت و نومیدی و اینکه به هر حال فرداهای تاریک پشت فرداهای تاریک تکرار میشن حرف میزنه. اما یکی از نقشای کارکردی زبان عرض کنم که انطباق با زمانه. ظاهرا بعد از کودتای 28 مرداد هم در شعر ما هم در تصنیف و ترانه ما به جهت اون حاکمیتی که نظام در واقع کودتاگر ایجاد میکنه، زبان به لایه‌های پنهان میره. غالبا شاعران به دامن طبیعت میرن و در دامن طبیعت محزونن، یعنی این تلفیق تفریح و تفرج در دامن طبیعت اما محزون موندن، یا نگاه کردن به جنگل و دشت و کوه اما بیان حزن درونی. به نظر میاد انسان ایرانی معاصر با این لحن از ترانه‌ها آشناتره که درسته. جهان رو بر وفق مراد خودش نمیبینه، علارغم این که خاموشی شب میره، فردای دیگر میاد، روز تکرار میشه، نشانی از نیامدن فردا نیست، جهان بر وفق مراد. اما گلپونه های وحشی که باید بساطت خاطر و شادمانی درونی ایجاد بکنن باعث اندوه شاعر میشن.
خانم شاید در واقع گلپونه ها صرفا سنگ صبوره ممکنه هستن، چون حضور تصویری روایی ندارن در ترانه، بیشتر حدیث نفسی خطاب به گلپونه ها گفته میشه.
همون تعبیری که گل بر واقع مرغ سحر ملک الشعرای بهار داشت، اینجا خطاب شاعر به گلپونه های وحشی دشت امید. وقت سحر شد، خاموشی شب رفت و فردایی دیگر شد، من ماندم تنهای تنها. مثلا سخن شاعر از اینجا شروع میشه، بعد از اینکه توصیف وضعیت میکنه که باز جزو متد ترانه است که وصف محیط و بعد ورود کردن به موضوع من ماندم تنهای تنها، من ماندم تنها میان سیل غم ها. تعابیر به نظر میاد ساده است، خواندنش هم چندان هنر میشه گفت شاعرانگی پشت این تصاویر قرار نگرفته، اما در تلفیق با موسیقی حسین پرنیا انصافا بار تأثیرگذاری این کلام بالا رفته.
البته صدای ایرج بسطامی
صدا
هم.
بله بله،
یه زخمی تو صدای ایرج بسطامی بود. البته ایرج بسطامی دو دوره خوانندگی داشت دیگه. دوره اولش که صدای چپکوک پر اوج خیلی تکنیکی داشت که کارهای سختی هم میخون، با مشکاتیان کار کرد و آوازهای آنچنانی. یه دوره بیماری داشت ایرج بسطامی عزیز، بعد از که سکوت کرد مدتی، بعد که برگشت هم قیافش خیلی عوض شده بود، از این جوان ترکهی طرفه تبدیل شده بود آدمی که ذره اضافه وزن پیدا کرده بود و صداش خراشی پیدا کرده بود که اتفاقا از یک جنبه دیگر جذاب شده بود. آلبوم سکوت رو خوند و بازخوانی آثار قدما میر نقیبی و دیگران و یک جوری سوز صداش مخصوصا برای خواندن ترانه بیشتر شد. این رو تو اون دوره اجرا کرد، رویای دریا رو همون خانه بوی گل گرفت و همین خیلی کارهای خوب و دلچسب
بود. با گل نشستی خانه
شعر علی آذرشاهی متخلص با آتش.
آذرشاهی خدا بیامرزه.
شما در برنامه شب‌های فرهنگ امشب شنونده گفتگوی آقایان کاکاوند و عبدالجبار کاکایی هستید. در باره بررسی متن ترانه گلپونه‌ها همچنان با ما همراه باشید.
عرض کنم که در ادامه تدریجا شاعر پرده از روی این غم و اندوه برمی‌داره، یعنی در واقع رفتار منطقی که در ترانه باید اتفاق بیفته. لزومی نداره ترانه سار همش بگه من غمگینم، من ناراحتم، اون ابهام و باید پاسخگو باشه. در بند بعد تدریجا ورود کرده گلپونه ها نامهربانی آتشم زد، آتشم زد گلپونه ها بی همزبانی آتشم زد. نامهربانی و بی همزبانی رو که اون ابهام شعر برطرف میشه و میخواهم اکنون تا سحرگاهان بنالم، افسردم دیوانم آزرده جانم، گلپونه های وحشی دشت امیدم. وقت سحر شد، خاموشی شب رفت و فردایی دیگر شد.
بله خیلی جالبه که خب مجموعه شعر گلپونه ها چند دهه قبل منتشر شده بود.
بله.
و در اون مجموعه شعر خیلی شعرها با موسیقی تلفیق شده بود و این گلپونه ها رو من نشیدم، البته شاید هم خوانده شده باشه قبلا، اما به شدت احساس موسیقایی بودن از این شعر برمیاد. یعنی آدم احساس میکنه که یک نغمه ای کنارش تصور شده، تقطیع کلمات و نشاندن جملات خیلی آهنگینه.
دستگاه موسیقی که این شعر بر او قرار گرفته شاید از علت
اون هم تأثیر داره حتما. بله. و خب البته کار خوبی بود از این جهت که موسیقی ایرانی با سازبندی ایرانی، کار حسین پرنیا که خیلی بازو خودشو نشون داده.
بله.
یعنی بعد از روزگارانی که موسیقی ایرانی مخاطب عمومی گسترده داشت، یکی از کارهایی که تونست دوباره مردم رو به سمت این نوع موسیقی بکشه همین کار گلپونه ها بود که خیلی گسترده شنیده.
جوانم بود حسین پرنیا موقع.
بله یکی از کارهای نخستینش بود و بسیارم کار خوب در اومد، خیلی عاطفی، یعنی بار عاطفی کار خیلی زیاده. بعضی وقتا هم یک هنجار شکنی از جهت تصویری داره. وقتی میگه خاموشی شب رفت و فردای دیگر شد، شما در واقع طبق عادت انتظار اتفاق خوبی پیش اومده باشه.
بله فقط این تعارض
در اگه وجه سمبولیک کار مورد نظر قرار بگیره، رفتن شب و رسیدن فردا اتفاق خوبی است، اما اینجا میخواد شب بیدار بودن راوی رو نشون بده.
بله بله،
یعنی یک شب دیگر هم به صبح رساندم.
بله روز
بیدار موندم شب رو.
شب رفت و روز آمد و همچنان غم و حزن باقی است و فردای دیگر نتوانست مرا به آرزوهام به خواستهام برسد.
به تعبیر شهریار، اختر بخفت و شمع فرو مرد و همچنان بیدار بود دیده شب زنده دار من.
زنده دار من، بله.
بسیار عالی.
زنده باشید.
خیلی ممنونم، کار یادآوری خوبی بود از یک کار خوب و صدایی که خب تا همیشه در حافظه ما هست و حسرت نبودنش و ناتمام شدنش همیشه در موسیقی ما باقی است. سپاسگزارم از عبدالجبار کاکایی عزیز و از شما نیز که با ما همراه بودید و دوست دارم که همچنان با ما همراه باشید.
گلپونهای وحشی دشت امیده وقت سهر شد خاموشی شب رفت و فردایی دیگر شد من ماندم تنهای تنها من ماندم تنها میان سیر غمها حبیبه سیر غمها
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
سهراب سپهری، شاعر و نقاش بزرگ روزگار ما، شعرش هم بین مردم خیلی محبوبیت داره، در یک شعر به نام دوست که مرثیه است برای فروغ فرخزاد، در یکی از توصیفاتش میگه به شکل خلوت خود بود. این نکته که همیشه برای من جذاب بود که آدمی که به شکل خلوت خودشه، یه مثال دیگرش میشه اکبر اکسیر که الان کنار اون نشستم. اجازه بدید من اول سلام علیک کنم. درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
تشکر میکنم، من را به جمع دوستان شاعر چشوندی تا از درد دل شاعران ما را با خبر کنی. من یادم هست که همیشه بعد از پیامبران شاعران را الهام بخش و الهام گیر و واقعا رشد اصلی طبیعت دیدم. وقتی از سهراب صحبت میکنین من به یاد اون شعری میفتم که میگه حتی حسر یک شته از طبیعت خودش جای حرف داره. بعدا در مبارزه با شاعران یه جا میگه که کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این باشد که در افسون گل سرخ
شناور باش.
بعضی اینا بد گرفتن. من از دو قبیله حرف میزنم، قبیله که دائم در حال تغییر قیافه هستند، هم در شعر هم در ظاهر کارهایی میکنن، خدا شاهد آدم روش نمیشه اصلا به اینا نگاه بکنه، طوری تابلو میکنن خودشون، طوری آرایش میکنن. بذر کردن این زامبی های رویا و مالی خوریا ادبیات ما را کور کرده است.
عجب.
درد ما این.
خب البته درد دل اکبر اکسیر عزیز که خب خیلی هم برای من عزیزه، به رفتار شایع و رایج بخش بزرگی از شاعران مربوطه، وگرنه که ما همواره شاعران خوب داریم. اگر چه تعداد چون
خیلی شاعر داریم. آقای دکتر، من یه دفعه فراخوان زدم در همین آستارا، 123 نفر برای من شعر آوردن از یک بیت تا یک دفتر. توتی جان، من بازرگان نیستم، من یک شاعرم، خودت را به مردن نزن، من داستان توتی و بازرگان را بلدم، سالها برای بچه ها درس دادم. راحت باش، از شاعران امروز ما نترس، شاعران فقط آمده اند قفسها را قابل تحمل کن.
آفرین.
یک روز این شعر آقای اردشیر رستمی، لطف دارم، خیلی دوست دارم، اینا برای شما میکنم.
اردشیر رستمی یکی از دوست داشتنی ترین و نازنینان روزگار
دیگه. نه شاعر میگیم بهش، ننویسم، فقط میگیم فیلسوف. یک روز شعر تمام میشود.
بله.
شاعران سر زندگی خود بر میگردند، تشکیل خانواده میدهند، به مادر خود سر میزنند. این واقعا درده.
بله درده.
الان پرشاد خانم شما نمیدم در 24 ساعت 2 ساعت شما را ببینه یا نیم ساعت،
شاید نبینه.
اونم نبینه. این واقعا مشکل تمام ماست. تشکیل خانواده میدهند، به مادر خود سر میزنند، در انظار عمومی ظاهر میشوند، مردم در کوچه و خیابان موجودات عجیب و غریبی را میبینند که ترکیبی از پرنده و پری دریایی اند، اما روی دو پا راه میروند و نام و نام خانوادگی ندارند. واقعا شاعران ما اون قسمتی که واقعا شاعرند، واقعا برای درد میهنشون دارن شعر میگن، اینها را هیچ وقت ما نشناختیم، هیچ وقت به دنبالشون نرفتیم. بگه عزیز من، شما 50 سال 60 سال برای آبادی مملکت، فرهنگ این مملکت زحمت کشیدید، دستتون را میبوسم، امیدوارم برند. اصلا ما را خیال من یه دفعه نوشتم که ما را بیایید بیماری شعر را در ما بیماری خاص در نظر بگیرید، همه ما شاعران را از طرف بهزیستی ما را تحت پوشش قرار بدید. واقعا میگم یه نفر باشه بگه آقای اکسیر شما بعد از 68 سال بعد از 57 سال شعر و شاعری چرا دندون نداری اصلا؟ اصلا واقعا میگم طنز رو برای اینا آوردن که بخندیم. وقتی من دندون ندارم چطور لبامو باز بکنم؟ مرغ سحر را میخونم خدمت.
حتما با چه آواز؟
نه با ترانه. به شعر وکالت.
آه این مرغ بله. مرغ سحر ناله.
نه نه سرکنه. اون که ناله هاش ابدیه. خدا رحمت کنه خوانندهش و شاعرش و آهنگسازش. به شعر وکالت دادیم از درد بنویسد، شعر را آنچنان پیچیده کردند که درد ناشناس ماند. به طنز وکالت دادیم از درد بنویسد، چنان لودجی کردند که درد مسخره آموخاز شد.
عجب. خب ای دردمند و نست طنز دیگه.
شبها بر هلال ماه می نشینند، من دیدم و اینا، از حریر مهتاب بالا می روند، ابریشم رویا و مالی خولیا می بافند. نامش را می گذارند شعر زوششی. سطر اول شعر هدیه خدایان است، قبول. برای سطرهای بعدی باید تلاش کرد. شعر به قولی عرق ریزان روح است، شعر عصاره درد است در منزنیق شعور.
به به بسیار عالی، سپاس گزارم.
چند نفر اینجا بودن برای من کف میزدن، برای میدونم برای ملیحه کف.
حتما برای شما کف میزدن وقتی این شعرخوانی شما رو ببینم.
من
امیدوارم که از این کلامی که اکبر اکسیر گفت بعضی از اعصاب ما تحریک بشه و یاد اون بیاد که شعر چه جایگاهی در فرهنگ انسانی به خصوص در تاریخ ما داشته و اینقدر دست کم نگیریم شعر رو.
به پایان برنامه شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. تا درودی دیگر بدرود.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیس.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 400,000 تومان یخچال فریزر دو قلو بخرید.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.